بسم الله الرحمن الرحیم. درس حلقه ثانی حجوقی فنایی 11 بهمن 1402.
اینا توجه نوستش فرنا و توسط نامیکه الالله و دمناک بین ایده حاجاتون و یاد جیهن اندالله بشبال انا اندالله که به منظر مبارک امیر و مؤمنین و وجود مقدس مبارک حضرت صاحب صلوات عنایت بفرمایید. در پایان بحث وسائل اثبات تعبدی، ایشون به مناسبت مبحث حجیت خبر واحد بحث تسامح در ادله سنن رو مطرح می‌فرمایند. ما وسائل تعبدی اثبات صدور رو تمام کردیم و ثابت کردیم که دلیل بر حجیت خبر واحد هست اولا، ثانیا دلیل نافی حجیت خبر واحد نیست، و ثالثا گفتیم خبر واحدی حجت هست که راوی ثقه، مضمون آن حسی و مخالف با کتاب و سنت قطعی نباشه. تمام شد بحث اثبات تعبدی صدور. یعنی اگر همچین خبری اومد، همچه خبری که همچه خصوصیاتی داشت اومد، به واسه این خبر چی ثابت میشه؟ دلیل شرعی، صدور دلیل شرعی ثابت میشود. خب تمام شد رفت. به مناسبت این بحث مبحث تسامح در ادله سنن مطرح میشود. بیان مطلب این است که ما گفتیم که خبری که مضمون اون حسی باشد، مخالف با کتاب الله نباشد و راوی آن ثقه باشد، حجت است. حال در اینجا میخواییم که نسبت به این راوی یک استثناء بیان بکنیم. نسبت به چی؟ نسبت به راوی یک استثناء بیان بکنیم و بگیم که اگر مضمون خبری حسی بود، مخالف با کتاب الله و سنت قطعی نبود، اما راوی اون هم ثقه نبود، این خبر قابل اخذ و قابل عمل میباشد. به این بیان که گفته شده است که روایاتی وجود داره رفقای من در مجامع حدیثی ما و احادیث ما که بیان میکنند که اگر خبری وارد شد که دلالت بر مستحبات یا دلالت بر مطلق غیر الزامیات، مطلق غیر الزامیات اهم از مستحبات یا مکروهات، یا مستحبات، اگر روایتی وارد شد که دلالت بر مستحبات یا مطلق غیر الزامیات، چه مکروه چه مستحب، اگر روایتی یا خبری وارد شد که دلالت بر مستحبات یا مطلق غیر الزامیات کرد و راوی اون ثقه نبود، ما می توانیم به اون خبر چیکار کنیم؟ رو فقط من عمل بکنیم و اون خبری که غیر ثقه برای ما نقل کرده به تعبیر دیگه قابل اخذ و حجت در اثبات است. حجت در اثبات، قابل اخذ و حجت در اثبات است.
غیر الزامیات.
حالا یا غیر الزامیات فقط میگیم مستحبات، یا میگیم هم مستحبات و هم مکروهات، کاری نداریم. پس دقت فرمایید، یه سری روایاتی وارد شده که این روایت چی به ما میگن؟ به ما میگن آقا اگر شما خبری دیدی که دلالت بر مستحبات کرد یا مطلق غیر الزامیات کرد، اشکال نداره، برو به اون خبر عمل کن، ولو اینکه راوی اون ثقه نباشد. میتوانی به اون عمل کنی. خب این روایت که میگه میتونی به اون عمل کنی، یعنی اون روایت ها رو میگه حجت بر اثبات داریم، یعنی ثابت شده است اون روایت ها حجت در اثبات ها، نه حجیت به معنی بگو منجزیت و معذریت، چون منجزیت و معذریت در الزامیات، نه در غیر الزام. لذا ما تعبیر میکنیم قابل اخذ و حجت در اثبات. آقای صدر تعبیر دقیقی کرده، حجت در اثبات هست. بیان اون اخبار چیه؟ اون اخبار رفقای من مشهور است به اخبار من بلغ.
این حجت در اثبات اگه بخوام یه تعریف جمله
چی میگی؟ برای ما صدور خبر ثابت میکنه، ثابت میکنه که خبر صادر شده است، ثابت میکنه که خبر ثابت شده است. این اخبار من بلغ میگه اگه یه خبری اومد و بیان کرد مستحبی رو و راویش غیر ثقه بود، اشکال نداره، من دارم میگم اون ثابت شده، یعنی اون صادر شده، برو عملش کن.
صادر شده یعنی چی؟ یعنی مطمئن میشیم که از امام معصوم
حالا این مجمله، میخوایم ببینیم که اون روایات دارن چی میگن. الان میرسیم به این. فقط این روایات به طور اجمالی میگن اون صادر شده دیگه. برو عمل کن. نگران نباش. میرسونم. اما اون اخباری که دلالت میکنن که میتونیم به خبر غیر ثقه در مستحبات یا مطلق اوامر غیر الزامی عمل کنیم، مشهور است به روایات منبلغ. سه روایتی که هشام بن سالم از وجود مقدس امام صادق علیه السلام نقل کرده که حالا من سه روایت رو در اینجا برای شما عرض می‌کنم. هشام از امام صادق علیه السلام نقل می‌کنه که من سمع شیئا من الثواب علی شیء فصنعه کان له و ان لم یکن علی ما بلغه. اگر کسی چیزی از ثواب رو بر عملی شنید، یعنی خبری شنید که یا فلان عمل ثواب داره، فصنعه و رفت هم اون عمل رو انجام داد، کان له و ان لم یکن علی ما بلغه، ثوابش رو میگیره ولو این که ما اون رو نگفته باشیم، ولو این که از ما به شما نرسیده باشه. به روایت دیگر باز هم جناب هشام از امام صادق علیه السلام که این که میگم باز هم جناب هشام، سند این روایت دوم با سند روایت اول فرق میکنه که دوتا روایتش کردیم. تو روایت اول کلینی نقل کرده از علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن هشام، تو روایت دوم احمد ابن ابی عبدالله برقی، جناب برقی در محاسن از علی ابن حکم از هشام رو بسانیم، درست سند فرق کرد. وقتی سند فرق کرد روایت ها متفاوت شد. این روایت اینه که قال جناب امام صادق علیه السلام، فرمودن که من بلغه او عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم شیء من الثواب فعمله کان اجر ذلک له و ان کان رسول الله لم یقل کو. اگر از وجود مقدس نبی یک روایت بر این که فلان عمل ثواب داره رسید، بره اونو انجام بده، ثوابش رو میگیره، ولو این که وجود مقدس نبی اکرم اون روایت رو نگفته باشه. روایت آخر از صفانه که صفان باز از هشام نقل میکنه، میگه من بلغ هوشی اون، مثل همونه دیگه، یعنی سند فرق کنه ولی مضمون همونه، که من بلغ هوشی اون من الثواب علی شیء من الخیر فعمله، یه روایت رسیده بر ثواب، اونم رفت انجامش داد، کان له اجر ذلک، اجر همون روایت رو میگیره. حالا اینجا داخل در مسائل دیدم که داخل پرانتز نوشته و این کان رسول الله لم یقوله، ظاهرا این روایت این تیکه آخر رو نداره. در هر صورت گفته شده که آقا این روایات دلالت میکنن که اگر خبری دلالت بر عمل مستحبی کرد ولو راوی اون ثقه نباشد، و این لم یقل هو، یعنی یک شخصی اومده بسته به حضرت دیگه، و این لم یقل هو یعنی حضرت نگفته ولی راوی چسبونده به حضرت اون حرفو. خب همچین راوی که چسبونده یک روایتی رو به حضرت، به این راوی چی میگن؟ به این راوی میگن راوی غیر ثقه دیگه، کذاب دیگه، میگن غیر ثقه دیگه، چون ثقه کسی بود که احتراز از کذب داشت در قول، ولی این بنده خدا که چسبونده پس احتراز از کذب نداره. لذا این روایات بیان میکنن که اگر عمل مستحبی رو یه خبری دلالت کرد ولو راویش ثقه نباشه، میتونیم به اون روایت عمل بکنیم. به عبارت دیگر این روایات میگن که در باب مستحبات یا در مطلق غیر الزامیات دقیقاً موضوع حجیت خبر، خبر ثقه نیست. در باب مستحبات و در باب الزامیات این الحجتونی که بر خبر واحد بار شده، این دیگه خبر واحد ثقه نیست، بلکه خبر غیر ثقه است، بلکه خبر واصل است، بلکه خبر بالغ است. پس موضوع حجیت خبر در اخبار استحبابی یا مطلق الزامیات دیگه موضوع حجیت خبر، خبر ثقه نیست، بلکه خبر بالغه. خبر بالغ نه اینکه بلوغ شده باشه و فلان، خبری که به شما رسیده شد برسد، خبر واصل است. حال به خاطر همین روایات من بلغ گفته شده که ما در اخباری که سنن و مستحبات و غیر الزامیات را بیان می کنند، ما در اخباری که سنن و امثال اینها رو بیان میکنن تسامح میکنیم و سختگیری نمیکنیم. یعنی نمیگیم که حتما باید راوی اون رفقای من ثقه باشه، بلکه میگیم ولو این که راوی اون هم ثقه نباشد، باز هم میشود به این روایت عمل کرد. لذا تا تسامح در ادله سنن مطرح شده. تسامح یعنی آسانگیری میکنیم در ادله‌ای که سنن رو برای ما بیان کردن، مستحبات یا مطلق غیر الزامیات رو بیان کردن. اما سوالی که در اینجا وجود داره اینه که ما باید بررسی کنیم که آیا این روایات و اخبار منبلغ دائره حجیت خبر رو در مستحبات و غیر الزامیات توسعه میده واقعا یا توسعه نمیده. من الان سه تا روایت از اخبار منبلغ برای شما از هشام نقل کردم دیگه. اگر ثوابی رسیده بود کسی که به اون رو عمل بکنه، اون ثواب بهش کان لهو اجر و زاله، و این کان رسول الله لم یقله، یا و این کان ما بلغه، و هرچند که ما اون رو نگفته باشیم از طرف ما به شما نرسیده باشه. حالا سوال اینه که بریم اصلا مدلول این روایات رو بررسی بکنیم. این روایت من بلغ که میگه اگر مستحبی به شما رسید برید عمل بکنید ولو این که غیر سبب گفته باشه، ببین اصلا این روایت چی دارن میگن؟ آیا واقعا دارن مدعا رو ثابت میکنن، یعنی دارن دلالت میکنن بر تسامح ادله سنن، یا اینکه دلالت نمیکنن؟ در مقام یعنی دلالت میکنن، آیا دارن موضوع حجیت خبر رو توسعه میدن، یعنی میگن در سنن به غیر صقه عمل بکن، یا توسعه نمیدن؟ در مقام بررسی این اخبار گفته شده که در اخبار من بلغ چهار احتمال از نظر معنا وجود داره. آقای طلایی احتمال اول بخون.
جهل حکم ظاهری حجیت حجیت
جهل حکم ظاهری حجیت
جهل حکم ظاهری حجیت. احتمال اول این است که نسبت به معنای اخبار منبلغ، اخبار منبلغ همین اخبار سگانه‌ای که براتون خوندم، نسبت به معنای این اخبار گفته شده که آقا این روایات منبلغ در مقام جعل حکم ظاهری به نام حجیت هستند. یعنی این روایات بیان میکنن که اگر خبری اومد و گفت مثلا غسل جمعه مستحب است، و این روایت حجت در اثبات استحباب است و این استحباب رو برای شما ثابت میکنن.
استحباب واقعی دیگه.
حالا میرسیم وقتی داریم میگیم که در مقام جعل حکم ظاهری و حجیت هستن، حجیت حکم ظاهری است، حجیت حکم واقعی نیست، لذا استحباب ظاهر رو ثابت میکنن، خصوصا به قرینه احتمال دوم که داریم یه استحباب واقعی نفسی رو ثابت میکنن. پس اگر روایتی اومد آقای طاهری به شما عرض کنم و بیان کرد که گرفتن ناخون در روز جمعه مکروه است، خب این اخبار منبلغ حجت در اثبات این مکروه هستن، یعنی میگن این کراهت ثابت شده است. کراهت ظاهری، چون در مقام جعل حجیت هستن و حجیت هم حکم ظاهری است. به عبارت دیگر این روایات بیان میکنن که موضوع حجیت در اثبات مطلق بلوغ است، یعنی همین که خبری در باب غیر الزامیات رسید، این خبر حجت و اون حکم غیر الزامی به نحو ظاهری برای شما ثابت است. علت این که عرض میکنیم به نحو ظاهری برای شما ثابته، اولا این که حجیت حکم ظاهری است، و در ثانی این که شما در چه مقامی داری به این روایت غیر صقه عمل میکنی؟ در مقامی که چه حالتی داری؟ حالت شک داری. خب اگر مولا این در شک شما یه حکمی رو جعل کنه، اون حکم چیه؟ حکم ظاهریست، چون حکم ظاهری حکمی بود که در ثبوت در موضوع چی عقص شده؟ شک عقص شده، و در اینجا هم در موضوع این چی عقص شده؟ اما احتمال دوم، قبل از این که احتمال دوم رو عرض بکنم، دو مقدمه رو که در فهم این احتمال تأثیر داره رو بیان کنم. مقدمه اول این است که اگر یادتون باشه در ابتدای کتاب در بخش تمهید عرض کردیم که حکم شرعی به لحاظ این که شک در موضوع اون عقص شده است یا نشده است به ظاهری و واقعی تقسیم می‌شود. حکم ظاهری حکمی بود که در موضوع اون در عالم ثبوت، اون قیدی که می‌زنم خیلی قید مهمی ها، در عالم ثبوت شک عقص شده. حکم واقعی حکمی بود که در موضوع اون در عالم ثبوت شک عقص نشده. خب در همون جا اگر یادتون باشه در ذیل نکات بیان کردیم، اونجا هم نوشتم که حکم واقعی به دو قسم تقسیم میشه. حکم واقعی، حکمی که در روز شک اثبات شده، خودش به دو قسم تقسیم میشه، یا حکم واقعی اولی است یا حکم واقعی ثانوی است. پس ما الان فهمیدیم که تقسیم حکم اولی و ثانوی از تقسیمات حکم واقعی است. حکم واقعی یا اولی یا ثانوی. حکم واقعی اولی حکمی که هیچ یک از حالات مکلف در موضوع اون حکم اخذ نشده، از صلات و واجبتون وجوب رفته روی صلات، درسته؟ خب نگفته که صلاتی که مکلف در او شک کند واجب است، حالت مکلف رو در موضوع این حکم اخذ نکرده. اما حکم واقعی ثانوی حکمی است که حالات مکلف به غیر از حالت شک در موضوع اون اخذ شده. مثلا مثل احکام اضطراری، اگر مستر شدید که نجس بخورید، بخورید نوش جان. اگر داشتید از تلف تشنگی تلف می شدید و چندم علایه رو بدن، مثلا یک ودکای اینجا بود، چون ویسکی اینجا بود، کذای اینجا بود، ودکا دارن شرابی که مال روسی هست، نه ودکای رو قید
عراب نیست،
عراب نیست. حالا البته این ها رو بعد از آقای کاویانی رو خود
البته جا خود شیراز هم معروف باشه.
آره. اصلا یکی از مارک های این چی ها؟ ما شیراز دیگه.
چی
هاشون؟ همین مشروبات الکلی این ها
هست. هم مارک هست، هم یه اصلا رنگ خاص. آره. رنگ شیراز.
من مارکش رو میگم. اون رنگ قرمزش رو میگم رنگ شیراز. یه برند هست. یه برند ظاهره. اصلا میگم اصلا فلان چیز. برند شیرازی.
درگه
هم
تولید ساترات خود پادکفه و از این
نگه دارم. نه ایران هم اونجا تولید
هم اونجا نه برند شیراز
هم اسم رنگ شیراز داریم. یه مدل از شیرازی ها اینطوریه که نمیدونم حالا علمان وقت که شنیدم میگن که، یعنی اون کسانی که اونجا بودن من از اونها شنیدم که میگن که این قیمت های متفاوتی داره این چیه کذای شیرازی. بعضی مثلا 20 سال 30 سال گذاشتن بمونه اینا و روی برند روی اون شیشه کذایی هم نوشتن که مثلا این 20 سال دیگه، یعنی اگر بخوری دیگه رفتی افکن. خدا رو شکر که ما از اینا معصوم.
انشاءالله ما برنامه دورانی مدتی می‌ریدم.
بود یه مدتی میگفتن تو شیراز یه بچه ای که به دنیا میومد یه شراب بهایی بکنم کارو میکنم سری یه درخت براش میکاشتن شراب میذاشتن مثلا 20 سال بعد وقتی میخواد عروسی بکنه اینو برمیداشتن بهش به دیگه میدن.
شناس خوبی
یکی از فضایل امیر و نومن نسل این است که حضرت من حتی قبل از ایام اسلام هم لب به شراب ندادم. این که حضرت این رو میگن رفقای من شاید الان برای ما چیز مهمی نباشه، بگه ما منم خوردم نخوردم
خود من
کز فلان، ولی این
آب خوردم
اینش مهمی که اون زمان نیست آب خوردن بود، یعنی یه چیز واقعا، یعنی شما چطور چندم سر سفرتون شاید مثلا نوشابه دارید آب دارید، ولی اونا اینطوری بود، یعنی ولی این تو وقتی در اون فضا این روایت دیده میشه واقعا یه فضیلت بسیار بزرگی برای وجود مقدس امین معصوم.
اصلا این
چیز
در خود حمزه هم
فضا بده. اما مقدمه دوم، خب مقدمه دوم اینه که گاهی گفته می شود که حکم نفسی است و در مقابل این حکم نفسی حکم طریقی قرار داره. مراد از حکم نفسی یعنی فعلی که به نفسه این حکم رو داره، مثلا غسل جمعه به نفسه دارای استحبابه و خودش به صورت مستقل دارای ثوابه. آقا این حکم مال همین متعلقه و ثواب بر همین متعلق باشه. اما حکم طریقی یعنی این فعل به نفس این حکم رو نداره و اگر حکمی به این فعل تعلق گرفته است به خاطر رسیدن به فعل دیگری است. مثلا گفته می شود که آقا پیاده رفتن به سمت حج مثلا فرض کنید واجبه. خب رفقای من این وجوبی که برای طی مسافت به حج تعلق گرفته است وجوب نفسی نیست،
یعنی وجوبی نیست که در خود این پیاده رفتن مصلحت داشته باشد که وجوب بر اون بار شده باشد، بلکه وجوب به حج تعلق گرفته و چون اون حج میسر نمی شود الا بفرمایید به این پیاده رفتن، حالا پیاده رفتن که نگیم طی مسافت، آره طی مسافت، لذا طی مسافت به او وجوب بار شده است. خیلی خوب، بعد از بیان این دو مقدمه عرض میکنیم که احتمال دوم این است که آقای محمدی احتمال دوم چی نوشتن پای
تخته؟ استحباب واقعی نفسی به عنوان ثانوی در طرز وجود.
احتمال دوم این است که بگیم این روایات منبلغ در مقام بیان استحباب واقعی نفسی بر طبق عنوان بلوغ هستند. یعنی اگر خبر ضعیفی وارد شد رفقای من و بیان کرد که غسل جمعه مستحبه، این روایات منبلغ میگن که چون این خبر به شما رسیده، عنوان بلوغ صدق کرد، چون این خبر به شما رسیده این عمل، این غسل جمعه استحباب واقعی نفسی دارد. منتها حواست باشه این استحباب واقعی نفسی برای این غسل جمعه به عنوان اولی نیستا، بلکه به عنوان ثانوی است. یعنی اگر ما روایات منبلغ رو نمی داشتیم و یه خبر غیر ثقه وارد می شد، خب در اینجا ما نمی تونستیم بگیم آقا استحباب واقعی نفسی ثابته، ولی چون عنوان منبلغ رو داریم و روایات منبلغ وارد شده، از اون طرف هم یک روایت ضعیف بر استحباب غسل جمعه وارد شده، به خاطر این که بر این حدیث، در این حدیثی که میگه غسل جمعه مستحبه، عنوان ثانوی به نام چی؟ به نام بلوغ و منبلغ منطبق میشود، لذا ما میگوییم که این غسل جمعه استحباب نفسی دارد اما به عنوان ثانوی، یعنی به خاطر اینکه عنوان بلوغ بر او صادق شد استحباب ثابت شد. و الا اگر این روایت منبلغ نمی بود، این روایت میگفت غسل جمعه مستحبه، این ضعیف بود، میذاشتیمش کنار، لذا به عنوان ثانوی استحباب واقعی نفسی تحقق پیدا می‌کنه. احتمال سوم این است که بگوییم این روایات منبلغ ارشاد و اخبار به حکم عقل به حسن احتیاط، یعنی عقل نسبت به اخباری که عمل مستحبی رو بیان کردند وعده ثواب داده، میگه آقا احتیاط در برابر مولا چیه رفقای من؟ احتیاط در برابر مولا حسنه و اگر احتیاط کنی مستحق ثواب هستی. احتمال سوم یعنی روایات منبلغ دارن میگن این رو، روایات منبلغ دارن ارشاد و اخبار به حکم چی هستن؟ به حکم عقل هستن. یعنی این روایتی که میگفت کان له اجر ذلک و ان لم یقل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، این احتمال سوم، میگه معنای این روایت منبلغ ارشاد به حکم عقل، به کدوم حکم عقل؟ به حسن احتیاط، لذا تو اگر احتیاط بکنی مستحق ثواب هستی. یه لحظه احتمال چهارم ببین بعد تخمینتون، لذا بنابر این احتمال دیگه امام علیه السلام مطلب جدیدی رو بیان نفرمودند، بلکه به واسطه این روایات منبلغ تنها اخبار دادن به حکم عقلی حسن احتیاط و ثواب گرفتن بر اساس این احتیاط کردن. احتمال چهارم این است که بگیم آقا این روایات منبلغ در مقام بیان وعده مولوی مولا بر ثواب هستند. یعنی اگر این روایات میگوید اگر خبری بر استحباب عملی مثل غسل جمعه اومد، ما میگیم ولو اینکه این خبر واقعیت نداشته باشه و مصلحت در خود غسل جمعه نباشه، ولو اینطوری نباشه، ما چی میگیم؟ ما میگیم این عمل رفقای من دارای ثواب هست. یعنی این روایات میگن آقا ولو اینکه این روایتی که گفت غسل جمعه مستحبه، ولو اینکه واقعا ثابت نباشه، ولی مولا وعده مولوی بر ثواب بر طبق این روایت داده است. سوال اینه که چرا خداوند متعال وعده ثواب داده و چه مصلحتی در وعده ثواب دادن بوده است؟
اطاعت.
اما شایی صد می فرمان که علت این که مولا نسبت به این احادیث ضعیف وعده ثواب داده اینه که قصد داشته مکلفین رو ترغیب کنه، ترغیب کنه به اطاعت کردن، ترغیب کنه به احتیاط کردن. یعنی خداوند به واسطه این روایات تنها وعده داده، منتها علت وعده دادن خدای متعال این بوده که مکلفین ترغیب بشن برن احتیاط بکنن. برن احتیاط بکنن یعنی چی؟ یعنی درسته که این خبر خبر سق نیست و خبر ضعیفه، ولی مولا وعده ثواب داده نسبت به این اخبار ضعیف که ترغیب بشن برن چیکار کنن؟ احتیاط بکنن، یعنی به اینها عمل بکنن. رفقای من، مولا وعده داده و وعده او علتش احتیاط کردن بوده، اما نه اینکه دقت فهمید، نه اینکه این روایت بخوان ارشاد به احتیاط بکنن ها، اینکه اگر این روایت بخوان ارشاد به احتیاط کردن بکنن، این چقدر احتمال سوم، نه در احتمال چهارم مولا وعده ثواب داده، فقط ما داریم علت وعده ثواب رو بیان میکنیم. چرا مولا وعده ثواب داد؟ علت وعده ثواب چی بود؟ ترغیب به احتیاط. ترغیب به احتیاط فرق داره با احتمال سوم. احتمال سوم مثلا گفتیم مفاد روایات ارشاد به حکم عقله، در اینجا نمیخوایم بگیم مفاد روایات ارشاد به حکم عقله، مفاد روایات همون وعده دادن ثوابه. اما چرا مولا وعده داد به ثواب؟ به خاطر احتیاط کردن. مثلا
احتیاطی که اینجا دارن میگن همیشه ثابت نیستش،
گاهی
اوقات خبر
برخلاف
احتیاطه.
حالا الان در مقام بررسی انشالله بنویسیم، چون همیشه داشتیم درستیشون همیشه
اول
بحث
این
حجت دقیقا
متوجه
نشون میشه معناست. اصلا حجت در اثبات یعنی دلیل بر اثبات
یعنی چی؟
یعنی ثابت میکنم دیگه، این دلیل بر اثبات.
نه الان این مثلا ما میگیم این روایات، این مثلا منبلغ رو حجت میکنم.
نه روایات منبلغ، آره روایات منبلغ
اون رو حجت میکنم.
یعنی صادر شده
اینو که هیچ کس نمیتونه بگه.
من گفتم
تو خبر ثقه هیچ کس نمیتونه بگه حتما صادر شد.
صادر شد
مثلا احتمال داره.
صدور تعبدی دیگه، صدور یقین
میگم، یعنی صدور
اصلا هست در وسایل اثبات تعبدی.
من میگم این روایت حجیت متواصل نیست که بگیم اینا رو، یعنی اینا صادر شدن.
صدور تعبدی دیگه،
جعل حجیت به این معنی که به اینا عمل کنید، نه اینکه لزوما صادر شده که اصلا
نمیشه. نه نه دیگه، اون لازمه یه.
خب میدونم لازمه
لازمش آره. حجت یعنی این صادر شده است، صادر شده است، هم نه این که دلیل وجدانی داریم که ثابت شده. ما الان بحثمون در وسایل اثبات تعبدی، ما داریم میگیم این صادر شده است، این روایات، یعنی این روایات داره ما رو چیکار میکنه؟ داره ما رو تعبد میکنه، تعبد میکنه که ثابت شده است. حالا وقتی صادر شده است، صادر شده است، لازمه این صدور چیه؟ لازمه این صدور این که شما میتوانید به اون عمل بکنید. این
روایت عمل کردن متوقف بر صدور نیست،
این بحث روایات دیگه. بعد
نه این میگه شما اگر به اینها عمل بکنید پاداشی میگیرید، اون پاداش منبابه این که پاداشی هست عمل بکنید، نه منبابه این که تعبد ما بگیم صادر شده.
داریم که وعید هم یه قول خوب
این اصلا مهم نیست، گفتن نگفتن این اصلا اهمیتی نداره، صادر شده نشده اصلا صدورش مهم نیست.
ولو این که ما نگفته باشیم، یعنی غیر ثقه نقل کرده باشه، شما میتونی به این عمل بکنی، میتونی،
یعنی اصلا صادر هم نشده باشه شما میتونی عمل بکنی.
همین دیگه، صادر نشده باشه یعنی غیر ثقه کذب بسته باشه، غیر ثقه به دروغ گفته باشه که شما عمل کنید. حالا از چه باب ما میتونیم عمل بکنیم؟ اینکه من دارم تعبد میکنم شما رو به اینکه فرض کن این روایات صادر شده.
خود روایت نمیگه شما فرض کن صادر شده، میگه شده یا نشده، اصلا مهم نیست.
اینکه روایت چی میگه این یه بحثه، اینکه ما داریم چهار احتمال میگیم که این روایت دارن چی میگن. چهار احتمال بیان کردیم که این روایت دارن چی میگن.
اول باید
اشکال نداره، ما داریم، ما فعلا احتمالات رو مطرح میکنیم، بعد این احتمالات رو بررسی میکنیم که آیا این روایات دارن این رو بیان میکنن یا این روایت این رو بیان نمیکنن. فعلا چهار احتمال بیان شده است که معنای روایت منبلغ چیه. و این فرمایش هم درست نیست که چه کسی گفته که عمل متوقف بر صدوره. عمل متشرع متوقف بر صدوره، یعنی اگر ما قرار باشه که به یک روایتی عمل بکنیم، باید بر اساس حجت عمل بکنیم. چه حجتی داریم که به این روایت عمل بکنیم؟ یعنی یک روایتی وارد شده معلب نخونه است، این روایت روایت غیر ثقه در باب غیر الزامیات نمیدونه، در باب الزامیات شما چه حجتی داری به این روایت عمل بکنی؟ ما حجتی نداریم بر این که به این روایت عمل بکنیم. حجت ما بر عمل به روایت چیه؟ اون ادله‌ای که بیان می‌کنه، خبر حجت از خبره، سه حجت است. لذا اگر شما به روایت معلی بن خنیس که ضعیف هست عمل نکنی، فردای قیامت میتوانی اگر خداوند به تو گیر داد که چرا به این روایت عمل نکردی، معذریت داری. ما دلیل داشتیم، دلیل تعبدی داشتیم بر این که این روایت حجت نیست، لذا برای همین عمل نکردیم. یا اگر فلان روایت حجت باشد و شما عمل نکنید، خدا متعال اونجا میتونه بر شما احتجاج کنه و این چند منجزیت، چرا به این روایت عمل نکردی؟ مگر این روایت حجت نبود و تکلیف را تنجیز نکرد و ثابت نکرد بگردن تو؟ لذا عمل ما در حیطه تعبدیات متوقف هست بر این که این روایت صادر بشود. در حیطه تعبدیات متوقف است برای اینکه صادر بشه. حالا اینکه یه شخصی به عنوان ثانوی میخواد احتیاط بکنه، اون یه بحث دیگه است. یه کسی اصلا در مقام عمل میخواد احتیاط بکنه، اون یه بحث دیگه است. ولی برای اینکه وظیفه شرعی ما مشخص بشه، باید یک روایتی، حالا یا یقین به صدورش مثل همون تواتر، مثل همون اجماع، مثل همون سیره متشرعه پیدا بکنیم، یا اگر یقین پیدا نکردیم حداقل دلیل تعبدی بر حجیت صدور اون داشته باشیم.
این جو باشه، این روایت باشه، اشاعه کذبیات نمیشه؟
اشاعه کذبیات نمیشه؟
مثلا ما هم باید فضایل صبر داریم، میگیم
هم
بیشتر
شد. نه، این روایت که نمیگه که دروغ به ما ببندید. میگه اگه یه روایتی راستی بستن اشیه
میشه
دیگه، پخش میشه دیگه. نه، این روایتی، نه، میگه اگه یه روایتی، تازه اون فضائل هم جداست، بحث حکم شرعی نیست. این اون بحث حکم شرعی نیست. این روایت میگه آقا اگر یه حکم شرعی مستحبی به شما رسید، شما به اون عمل کنید. اگر یه روایت مستحب فرض کن،
نه
سوره مریم از بخونی مستحب، سوره مریم بخونی مستحب،
مستحب
در تبا مثلا تو بهش میدن. حالا این روایت داره میگه برو بخون خدا ثواب شو بده. این روایت نمیگه که پس حالا که ما ثواب به شما میدیم برید دروغ ببندید به خدا، به اهل بیت. نه، این روایت میگه اگر حالا یه عده آدم های عوضی پیدا شدن تو به ماهی دروغ هایی بستن، شما به دون روایت
تمام
میشه. یه روایت بیاد دیگه،
شما مثلا
اگه دو رکعت نماز بعد از نماز صبح بخونی، مثلا هم جواب میگه مؤمنین میشی. از اینا به بنده
لاغر جواب رو که خودمون میبینن، این چه خیلی ساده است.
شما
یه دعا شما بهش بگو، من میگم روایت شما عمل
کنه،
شما بگو من عمل.
حالا خیلی سختش نکن. روایت داریم که هر کسی پنجشنبه شب ها هر هفته یعنی شب های جمعه، پنجشنبه شبش که بشه شب جمعه، سوره مبارکه واقعه رو بخونه در قیامت
همیشه
این همیشه
که واقعه
در مومین و در مقام و چیزی بگم در
مقام.
آره میگم تو روایت داری مثلا
من در مقام یعنی کنار حضرت باشه.
نه
حضرت مقام بالاست،
هم دیگه هم اصلا دایم تصریح
هم نشین، هم دیگه هم نشین، یعنی امام مقام بالاست هم کنارش میشین.
هم
اون بالا زمان زمان بدیه، هم طولانی سوره واقعه، این نتیجه ای تو در واقعه فهمید چی میشه؟ یه مقابله این چیزی هم
حالا من که نمیتونم ساعت 12 شب برو
باباش
سوره واقعه ساعت 12 شب رو اختصاص بده بعد نماز مغرب بخون. اما
خصوصاً تصدیق مدت دارم
اونم کنی سواب دارم
باشیم که بیدن خوشم است
برگی دارم
مثلا آقای زامی
خب آقای نمیاد همین خود افکار من بله، چون میگه من کان شیء من الثواب. اگه یه چیز مستحبی به شما رسید، چه اومن از ثواب، از چه اومن از ثواب برداشت کرده. اگه یه چیز مستحبی به شما رسید و این لم یقول ها ولی اینکه ما نگفته باشیم بد انجامش بدید. و تطبیقاتش هم داره توی این روایت، تطبیقات بر مستحب بوده.
پس وقتی اون عدم رسالت نداره،
نه
این طرف توی
اون و این لم یقول هاش رفتی به عدم رسالتش دارید. چون و این لم یقول ها و این کان رسول الله لم یقول ها یعنی چی؟ لم یقول ها یعنی یه کسی اومده به رسول الله چسبونده این روایت رو. خب اون کسی که اومده این روایتی که
به رسول الله چسبونده و حضرت هم این روایت رو نگفته، این شخص به این شخص چی میگن؟ میگن غیر ثقه دیگه، چون ثقه کسی بود که احتراز از کذب داشته باشه، ولی این یارو اومده روایت جعل کرده، خب رو چسبونده.
الان جعلش چطوری اثبات میشه؟ چطور جعل کرده؟
نه
چه
چه چه از تو خود همین محتوای روایت نه نه از محتوای روایت نه. ببینید گذشته
علم رسالت رو میخوام ببینم از کجای روایت رو میفهمم.
از همون این لم یقول هو و این کان رسول الله لم یقول هو،
از کجا
لازمش دیگه، لازمش اینه، لازمه این که اگر یه روایت چیزی ثواب داره گفت و رسول الله هم اینو نگفته بود، شما بهت اون عمل کنید. اگر یک روایت، دقت کن
اینجا عدم رسالت رو از اینجا چطور
میفهمم؟ اگر میگه یک روایتی اشیای از ثوابو گفت ولی اون که رسول الله نگفته باشه، این روایت، این روایت رو کی به شما گفته؟ این روایت که رسول الله نگفته رو کی گفته به شما؟ این آره دیگه، این روایتی که، این روایتی که رسول الله نگفته ولی این شخص گفته و چسبونده به حضرات، این شخص چه شخصیه؟
دو تا احتمال هست.
غیر ثقه است.
سر مرکب داشته.
اون جدا، اون جدا.
آره، غیر ثقه میشه که اسمش اون
مهم بحث ما غیر ثقه، غیر ثقه است. ثقه عمدتاً نه، وقتی میدونید ثقه ای که جهل مرکب داشته، اتفاقاً چون ثقه است و جهل مرکب داره، ها جهل مرکب به این معنی که فکر میکرده حضرت اینو گفته، ها فکر میکرده اشکال نداره. بله 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 بله. لیلا 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 ثقه تا
مگه حسی
نه، تا ها تا اشکال نداره، گاهی اوقات آدم توهم میکنه، یعنی تو اون مجلس هست، اینا خیلی عرفیه، تو اون مجلس هست حضرت داره چیزی میگه، یه همهمه میشه، فکر میکنه که حضرت اون یه چیزی گفت، اونو مینویسه، این اشکال نداره، این مخل به وساقت نیست، چرا آقای سنت هم اینطور میگه. ولی عمدتاً این کسانی که میان اینجور چیزا رو میگن چه کسانی هستن؟ کسان غیر ثقه هستن دیگه، یعنی ثقه که نمیاد دیگه، ثقه دیگه واقعا عرفی نیست که هر چیزی که بخواد بگه همه اون وهمیات و جهل مرکبش، جهل مرکباتش باشه. لذا ما از این انلم یا قلهو برداشت میکنیم که این یارویی که اومده این حرفا رو زده، یه آدم غیر ثقه بوده که اومده چسبونده همچین روایتی رو. مثلا فرض کنید که پیازش داره میگنده، داشتیم این روایت پیازش داشته میگندیده، بعد روایت داره گفته که رسول الله بیان کردن که هر کس شب و روز پیاز بخورد چه میدونم وجبت له الجنه، وجبت له الجنه. خب بعد میاد پخش میکنه این روایت رو، بعد میاد پیازش رو میخنه، چون من شلغم، هر کسی شلغم بخورد چون من همنشین که از اون
میشه. ما جدی داشتیم گفتم اون دفعه رو قوم
بله
گفتم کلاس اون دیگه ما پیش گفتم روانش مو تو شریک صادقیه، بعد این بادمجون میفروخت آره بادمجون میورد کرمانی که سبتا بادمجون داشت.
آه روایت هم خون که هر کس بادمجون بخره
نه کرمان. آه بادمجون کرمان رو بخره
نه، تو روایت هم اومده که کرمان. اما بررسی این احتمالاتی که در معنای چیزیه
که
به قدر
اولی پذیرفته
داره بینام کرمان
هم دیگه میدونم، یعنی معنای حجیت اثبات میتونیم اینجا که این روایت بیان میداره
که شما
مکلفی افزار رو بردید
بگذارید که
اثبات
ساده
شده. حجت در اثبات، حجت در اثبات داره، حالا چه میخواد واقعا مرحوم شهید صدر در مقام بررسی این معانی چهارگانه نسبت به اخبار منبلغ می‌فرمان که از بین این احتمالات چهارگانه تنها معنای اولی که قاعده تسامح در ادله سنن رو اثبات می‌کنه، تنها معنای اولی که قاعده تسامح در ادله سنن رو اثبات میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه بنابر معنای اول است که حجیت برای مطلق بلوغ ثابت شد، اما در احتمالات دیگر حجیت برای مطلق بلوغ ثابت نشد. چرا؟ چون در احتمال دوم حجیت بلوغ را در مستحبات تنها ثابت کرد، نه در مطلق غیر الزامیات. درسته؟ در احتمال سوم و چهارم هم که اصلا در صدد اثبات حکم نبودن، در احتمال سوم که اخبار به ارشاد، یعنی اخبار به حکم عقل میداد، در احتمال چهارم هم که وعده ثواب میداد، اصلا در بیان حکم نبودن. لذا تنها معنای اول از معانی اخبار من بلغ است که قاعده تسامح در ادله سنن رو ثابت میکنه، چون تسامح در ادله سنن یعنی تسامح در مطلق غیر الزامیات، و معنای اول است که مطلق حجیت مطلق در غیر الزامیات رو ثابت میکنه.
سنن رو معنای الزامی نیست که، سنن مستحبات.
نکته در پایان نکته هست. پس تنها احتمال اول است که برای ما قاعده تسامح در ادله سنن رو اثبات میکنه. منتها من رو اثبات میفهمم که این احتمال اول با ظاهر روایات منبلغ سازگار نیست. یعنی اگر شما بگید این روایات منبلغ دارن میگن مطلق بلوغ هر چیزی که به شما رسید حجت است، این امر خلاف ظاهری است نسبت به معانی روایات منبلغ. چرا؟ به خاطر اینکه اگر بیان ثواب برای عامل که این روایات میگفتش که من بلغ او شیء من الثواب فصنعه کان له اجر ذلك، یعنی همون اجر برای این شخصی که این امر رو انجام داده هست، اگر بیان ثواب برای عامل به غرض حجیت این خبره، یعنی میخواد بگه که چون این خبر حجته به تو ثواب میرسه، خب در این صورت دیگه معنا نداشت که تصریح بکنه در ادامه روایت که این ثواب برای تو محفوظه، ولو این که این خبر مخالف با واقع باشه. این ثواب برای تو محفوظه ولو این که حضرت این خبر رو نفرموده باشن. چرا؟ به خاطر اینکه رفقای من در مقام جعل حجیت اصلا مناسب نیست که فرض خطای روایت رو بیان بکنیم. به عبارت دیگر در مقام جعل حجیت برای اماره، مطرح کردن فرض شک و خطای اماره مناسب نیست، بلکه اون چیزی که مناسبه اینه که مولا بگه آقا در این معدایی که اماره بیان میکنه شک نکنید. کما اینکه رفقای من مگر در الفنه حجیت خبر واحد مگر ما شک نداشتیم که خبر واحد حجت هست یا نه؟ مگر مولا نگفت صدق ثقه؟ مگر مولا نگفت الامری ثقتی ما ادعا الیک عنی فعنی یقول ما قال لک عنی فعنی یقول؟ آیا مولا اومد اینجا اینطوری بگی که ای تویی که شک داری که خبر صدق حجته، من به شما بگم امری ثقه منه، هرچ من گفتم هرچ اون گفته انگار من گفتم، ولی ممکنم هست من نگفته باشم. در مقام جعل حجیت اصلا جایز این کارو بکنی؟ چرا جایز نیست؟ به خاطر اینکه بابا اون بنده خدا شک داره، تو میخوای شک که اینو برطرف کنی به خاطر به واسطه حجیت خبر ثقه. بعد بیای بگی این خبر ثقه ای که تو شک داری در حجتش من حجتش میکنم، ولو این که حالا منم نگفته باشم. خب پس اون بنده خدا به حالت شکش باقی میمونه. ادله حجیت، حجیت یعنی جعل حکم ظاهری اندش شک، یعنی میاد حکم رو بیان میکنه که یه مقدار از شک مکلف تقلیل بکنه، یه مقدار احتمال مکلف رو بیاره پایین. خب در این جایی که این روایات دارن میگن که آقا ثواب به تو میرسه ها، اگر روایت گفت فلان ثواب، این ثواب به تو میرسه ولو این که ما نگفته باشه، خب این بنده خدا این عامل شک داره این روایت به شما از شما صادر شده یا نه، بعد شما بگو ثواب به شما میرسه ولو این که من نگفته باشم، و این هم به معنای حجیت باشه. خب حجیت اصلا در این مواضع به کار نمیره، مناسب نیست که در این مواضع به کار بره، چون حجیت در جایی به کار میره که بخواد از شک جناب مخاطب کم کنه. این ادامه روایت و ان لم یقل رسول الله، این داره به شک مکلف باز چیکار میکنه؟ اضافه میکنه، ولو اینکه اضافه نکنه باز حالت شک مکلف رو ابقا میکنه. لذا لسان این روایات مناسبتی با حجیت مطلق بلوغ ندارند. این احتمال اول. پس مرحوم شیخ فرمودن که تنها احتمال اول است که قاعده تسامح در ادله سنن رو اثبات میکنه، اما این قاعده نمی ظهور این روایات نمیتونن این معنا رو بگن. چرا؟ چون در فقره اخیر این روایات، قسمت آخر این روایات، و این لم یقل رسول الله و این کان من و این کان لم یقل هو، این معنا و این کان لم یقل هو با جعل حجیت مناسبت نداره. جعل حجیت یعنی حکمی را جعل بکنن و شک مخاطب رو ضعف آقای من چیکار کنن؟ تقلیلش کنن. در حالی که اگر اینجا میخواست حکمی رو جعل بکنه، حجیت رو جعل بکنه، دیگر شک مخاطب رو کم نکرده، شک مخاطب رو القا کرده. ما در ادله حجیت خبر واحد که میگیم صدق صغه، مولا اونجا گفت که صدق صغه، اونجا مولا اومد به واسه این بیان شک مخاطب رو برطرف کرد، صغه رو تصدیقش کن، صغه رو تصدیقش کن، نگفت بله شما صغه رو تصدیق بفرمایید اشکال نداره، ولی اینکه ما هم نگفتیم. این که این بیانا که مناسب با جعل حجیت نیست. جعل حجیت یعنی برطرف کردن شک، برطرف کردن اون حالت مخالفت. و این معنای اول درسته که با درست است که قاعده تسامح در ادله سنن رو اثبات میکنه، ولی ظاهر روایات همچین معنایی نیست.
حالا خودشون یه معنای جدیدی میگن یا نه کلا قبول نمیکنن؟
آقای صدر قاعده تسامح در ادله سنن رو به این معنا قبول نداره. آقای صدر معنای دوم سوم رو ترکیبی میزنه،
سوم چهارم
رو ترکیب میکنه و میگه اصلا این روایت در مقام بیان این هستند و این روایات در مقام بیان قاعده تسامح در ادله سنن نیستن. تسامح در ادله سنن رو فقط معنای اول ثابت کرد که این معنای اول هم خلاف ظاهر روایاته. وقتی خلاف ظاهر روایات شد دیگر ما نمیتوانیم واسه این روایات قاعده تسامح در ادله سنن رو اثبات کنیم.
چی اثبات
میکنیم؟ اصلا ثابت نمیکنیم. این صدق قبول نداره.
این
منبره چی کار میکنه؟ این دو معنا رو داره میگه. داره میگه آقا ارشاد میکنه به حکم عقل شما، یعنی میگه آقا اگر شیعی از ثواب به شما رسید، عقل داره میگه آقا احتیاط کن، برو انجامش بده. منتها مولا هم به این احتیاط عقلی چی داده؟ وعده ثواب داده. ترکیب سوم چهارم اینه. روایت داره اخبار میکنه به حکم عقل، من تا وقتی که تو رفتی احتیاط کردی، مولا وعده ثواب داده است، اگر تو به احتیاط عقلیت عمل بکنی من به تو ثواب میدم. آقای سر میفهمن این روایت به این احتیاط ثواب میدم.
این احتیاطش ثابت نشده هنوز، از احتیاط ثابت نشده.
حالا میرسیم انشاءالله ببینید که آقای سر چی میگه. سلام سلام. بعید نیست که در مقام ارشاد به حکم عقل
باشه. مثلا مدام اون فرشام مثلا میگه شما قبول کنید مثلا ناخن گرفتن در روز جمعه مجبور.
آره.
این احتیاط الان
نه اونا رو که نمیگه آقای سر. میگه این روایت من بلغ معناشون احتیاطه. این روایت منبلا میگن اون بنده خدایی که گفت ناخون گرفتن روز جمعه مکروهه، این روایت دارن میگن احتیاط کن نسبت به اون ناخون گرفتن احتیاط کن. یعنی نگیر ناخون تو نگیر در روز جمعه. چی خلافه این؟ شما موافقه
تو؟ مثلا فرض کن روایت اومده که
غسل جمعه مستحبه. حالا این روایت منبلا داره
میگه غسل جمعه مکروه، آره این باشه.
آره یعنی غسل نکن.
خلاف احتیاط باشه. چون غسل کردن مستحب هستن.
دیگه فرض نه شما داری آره شما داری از یه جای دیگه اثبات میکنه استحبابشو. فرض کن استحباب غسل جمعه نداری.
تعداد رکعات نماز چیز است روز جمعه نمازهای مستحب بیشتره دیگه. کار پس یه روایت اومد و گفته مثلا مکروه شما بیشتر از دو رکعت نماز مستحب بخونید.
شما داری پیش فرض میگیری. شما فرض کن که ما اصلا نسبت به رکعات یا غسل جمعه هیچ روایتی بر استحباب نداریم، هیچ روایت قطعی، یعنی هیچ روایت ثقه و صحیح و سند نداریم. یه روایت اومده
امامه رو اصلا راست
نپیچ
بچه اصلا
شده یا امامه رو اصلا یه روایت اومده میگه اینطوری بذار چیکار کنم. الان من این روایت میگم این روایت منبلغ دارم میگن اگر این روایت منبلغ دارم میگن احتیاط کن نسبت به اون. یعنی چی احتیاط کن؟ یعنی حالا تو به امید ثواب این بری بذار و مولا بعد ثوابشو داده، خودش گفته کان له اجر ذلک.
آره فرض کن صادر شده.
اینا نمیگه میگه احتیاط کن و وقتی گفت احتیاط کن دیگه اصلا تسامح در ادله سنن رو ثابت، فقط داره میگه احتیاط خوب است، مولا بر احتیاط هم ثواب میدهد.
در نتیجه ثواب گرفتن ما جزا گرفتن یکیه
متوجه آره. شدم آره. ولی ثابت نشو تسامح در ادله
سنن. تسامح در ادله سنن برحال ما پاداش آقا همدشی نمیرن ما میشه بالا رو بزن. شما در شب جمعه عمل میکنیم اون واقعه